بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه معاصر بود در رابطه با مرجعیت زنان. اقوالی در مسئله وجود داشت، بعضی قائل بودند به عدم جواز، بعضی قائل بودند به جواز، بعضی تفصیل می دادند بین مواردی و بعضی ها هم احتیاط می کردند که الاحوط این که مرجع تقلید مرد باشه، بعضی ها هم بین مقام افتاء و مرجعیت فرق قائل بودند و در نهایت اقوالی در این مسئله وجود داره. قول ششمی که در این مسئله هست فرمایش مقام معظم رهبری است سلمه الله تعالی، که ایشون می‌فرمایند لزوم تقلید از زنان در مسائل تخصصی زنان. اگر مرجع تقلیدی زن باشه، در مسائل تخصصی زنان مقام معظم رهبری می‌فرمایند که زنان باید از همون مرجع تقلید زن تقلید کنند. البته در مسائل تخصصی واجب است، لازم است. تعبیرشون اینه، می‌فرمایند امروز تعداد زنان مجتهده کم نیست و حتی معتقدیم که در بسیاری از مسائل زنانه که مردها تشخیص خوب و درستی ندارند، خانومها باید از مجتهدان زن تقلید کنند. خب این کلمه باید ایشون و در مسائل زنان، این خودش یه تفصیلی است در این مسئله که در مسائل زنانه خانم‌ها باید از مجتهد زن تقلید کنند. دوباره در فرمایش مقام معظم رهبری دارد که امروز خوشبختانه زنهایی که مجتهدند به اجتهاد فقهی رسیده اند کم نیستند. بنده حتی معتقدم بسیاری از مسائل زنانه که موضوعش زنان هستند و مردها درست موضوع را تشخیص نمیدهند، خانمها باید از مجتهد زن تقلید کنند. خب میخواییم بررسی کنیم ببینیم که نظرات و تفصیلاتی که در این بحث هست چیست و مدارک این قول چیه. آیت الله بله جوادی عرض کنم بر این که ایشون می‌فرمایند جواز تقلید زنان، عرض کنم بر این که از زن مجتهدی که هیچ مجتهدی از او اعلم نباشد بعید نیست. جواز تقلید زنان از زن مجتهدی که هیچ مجتهدی از او اعلم نیست، نه اینکه این اعلمه، ولی مجتهدهای دیگه از این اعلم نیستن، یعنی مساوی با اونهاست، بعید نیست. همچنین آیت الله جوادی می‌فرمایند نیمی از جامعه زن هستند، اینها ممکن است در حد صاحب جواهر مجتهد شده باشند که شاگردان او بتوانند مرجع تقلید بشند، یعنی اونا استاد باشند شاگرداشون بتونن مرجع تقلید بشند. این مقام برای زن است، این را که اسلام جلوش رو نگرفته که زن بیاد ملا بشه، با سواد بشه، مثل صاحب جواهر بشه. زن میتواند مرجع تربیت کند، میتونه استاد بشه، پسرش مرجع تقلید بشه، پلوی پدر مادرش درس خونده، قاضی تربیت کند، چرا خودش قاضی نشود؟ شما میتونید، زن میتونه مرجع تقلید رو درس بده، مرجع تقلید درست کنه، اما خودش نمیتونه مرجع تقلید بشه. زن میتونه قاضی تربیت بکنه که بتونه قاضی بشه، اما خودش نمیتونه قاضی بشه. ایشون میفرماید این درست نیست، چرا خودش قاضی نشود؟ وقتی که شاگردش میتونه قاضی بشه، خودش هم میتونه قاضی بشه، لااقل نسبت به زنها، که زنها برای زنها لااقل میتونن قضاوت بکنن و مرجع تقلید بشن. اینم فرمایش آیت الله جوادیه که ایشون عرض کنم در درس خارج فقه آیت الله جوادی در تاریخ 3/8/1402 عرض کنم، بر این که ایشون این مطلب رو بیان فرمودند. خب این عرض کنم که مطلبی است که از مقام معظم رهبری و آیت الله جوادی در این بحث ما خوندیم. اما یک نظریه دیگری هم در اینجا وجود داره که شاید بتونیم بگیم قول هفتم. در اینجا بعضی ها میگن مرجع تقلید اگر زن باشه، این زن مجتهد است، با سواد، رساله ای هم نوشته و خب خیلی ملا با سواد. اگر نظرش موافق با مراجع مرده، که خب در اینجا تقلید لازم نیست شما شخص رو معین کنید، این دوتا هر دو نظرشون یکیست، فرقی نمی کنه، چه شما بگید من از این تقلید میکنم، چه بگی از اون تقلید بکنم، هر دو میگن وضو رو اینطوری باید گرفت. خب اینجا فرقی بین زن و مرد نیست، هم رساله این خانوم اینه، هم رساله این آقای هم که مرجع تقلیده اینه، که مسائلشون با هم یکیست. در مسائل اتفاقی که نظر موافق هم دارن که تقلید در اینجا هم از مرد و یا زن فرقی نداره، حکم الله، اینا طریق به حکم الله، حکم الله رو بیان کردن، این خانوم در رسالش بیان کرده، اون آقا هم تو رسالش بیان کرده. اگر مخالف باشه نظر این خانومی که مرجع تقلید شده، مخالف نظر اون مردی است که مرجع تقلیده، اگر این خانوم اعلمه، خب باز معنا نداره که ما بریم سراغ غیر اعلم، این همه میگن این علمش بیشتره، مخصوصا در این مسائل، در این مسائلی که با هم مخالفن، این ملاتره، این باسوادتره، حکم الله رو بهتر بیان میکنه، بهتر میفهمه. خب در این جایی که مخالفن، اگر اعلم باشه باز نظر اعلم رو ما باید بگیریم، چون این رساله ها همه طریقن، موضوعیت ندارن، طریق به حکم الله هن، حکم الله رو میخوان بیان بکنن و این حکم الله رو برای ما بیان کردیم. اگر غیر اعلم باشه، خب در اونجا خب اگر اعلمی وجود داره خب باید از اعلم تقلید بکنن، اگر اعلمی هم وجود نداره مساوی هن، خب حالا از اون مرد مثلا تقلید میکنن. لذا خیلی ثمره‌ای بر این بحث بار نمیشه. چرا؟ چون اگر موافقه که لازم نیست ما بگیم این مرجع یا اون مرجع، همه با هم نظرشون موافقن. اگر مخالفه و زن اعلمه، باز هم باید نظر اعلم رو انتخاب کرد. اگر بگید مساویان، خب بله اونجا شما مرد رو انتخاب کن، مطابق با احتیاط هم هست و فرقی هم نمی کنه در اونجا. خیلی بله بله. حالا میرسیم، چشم، توی ادله میاییم بیان میکنیم. اما با تمام این تفصیلاتی که در این بحث اقوال مختلفه، شاید 7 قول در اینجا ذکر کردیم، اما دسته ای خب قائلن که مرجع تقلید باید مرد باشه. ادله اینها رو باید بررسی کنیم، ببینیم دلایلشون چیه، قابل اعتماد هست یا قابل اعتماد نیست. بله. جزاکم الله. شما در هر علمی همینطوره، شما در تمام علوم هر کسی که عالم‌تره، و مثلا در علم طب میگن این آقا یا این خانوم به جنسیت کاری ندارن، میگن این تخصصش بالاتره، علمیتش بالاتره، این نظریهش بالاترین نظریه است. حالا در هر علمی شما بگید، علم فیزیک بگید، طب بگید، علوم دیگری بگید، علمش بالاتر شد و تخصصش بالاتر شد، مردم به اون مراجعه میکنن برای اطمینان بیشتر، میگن این در اینجا خب تخصصش بالاتره و اطلاعاتش بیشتره، آخرین نظریه رو این بیان کرده، لذا باید به این مراجعه کرد. حالا این علم طب باشه یا علم فقه باشه فرق نمیکنه، در علم بالاتره، در تقوا هم فرض کنید بالاتره، هم تقواش درجه یکه، هم عدالتش درجه یکه، هم علمش درجه یکه. ما در اینجا عدالت هم میخواییم دیگه، عدالت هم داره، از نظر عدالت هیچ مشکلی نداره و در درجه اعلاست، از نظر علم هم تخصصش از دیگران بالاتره. بنای عقلا اینه. بله. بله، اشکالی نداره. نه ببینید، این دلیل نمیشه که ما بگیم که زن حق نداره، این دلیل نمیشه. نه ببینید، دلیل شما بیارید، دلیل نمیشه. این که فاطمه زهرا معصوم است، فاطمه زهرا مقامش عالی است، همه قبول دارید. اما چرا امام نشده؟ خب خداوند اینطوری قرار داده، در زمان قدیم کسی حالا ببینیم، حالا دلایلش رو بررسی میکنیم ببینیم. یک دلیلی که در اینجا خب اولا شما بزرگواران این مطلب رو اولا قبول بکنید که اگر در اینجا دلیلی بخوایم اقامه کنیم باید تعبد شرعی باشه و الا دلیل عقلایی نداریم. عقلای عالم میگن هر کس عالم تره در یک بیان یک مطلبی و تخصص بیشتری داره اون عالم تر باید اون دستور رو بده، بگه این بله این وظیفه اینه، طب شما در دیابت باید این کار رو انجام بدید، تخصصش بیشتره، من که دیابت دارم میرم به همین خانوم مراجعه میکنم ببینم این چی میگه، حرف حسابش چیه، برای مرض من چه سرطان من چه دوایی آورده، من سرطان دارم 2 ماه دیگه میمیرم. این دکترها نظریه میدن، میگن یه دکتری تخصص بالاتری داره ولی زنه، شما چیکار میکنید؟ به همون زن مراجعه میکنید. و عقلای عالم در تمام دنیا این رو قبول دارن، اگر یک کسی تخصص بیشتری داره، علم بیشتری داره، به اون مراجعه میکنن، نگاه نمیکنن که این زنه یا مرده، فرقی براشون نمیکنه. حالا ماها هستیم که میگیم حالا پلوی زن نمیریم پلو مرد میریم، نه حالا تو گاهی چیزای جزئی بله، ولی اگر یه مشکل جدی داشته باشیم، سرطان داشته باشیم، همیشه میگردیم بهترین دکتر رو، حالا میخواد زن باشه میخواد مرد باشه میخواد خونسا باشه، کاری به جنسیتش نداریم، به علمیتش کار داریم که این علمیتش در چه حدیه.
اما یه مسائل سیاسی پیش آمده، اسرائیل حمله کرده مثلا یک حقیق،
حالا بحث رهبری جداست، اون یه بحث جداییست، رهبری سیاسی
مثل الان باشه.
بله
اما با مزه تعریف کار دارم، مزه تعریف کجاست؟ تو بیمارستان راهبه یا در حال حیض و نفاس به سر میبرد.
بله ببینید یه موقع بحث رهبریه، حالا اون یه بحث جداییست، اونو جداگانه باید بحث کنیم، اما بحث اینه که رساله عملیه میده، میگه حکم الله اینه، من تشخیصم اینه که حکم الله اینه، دلائلش هم اینه، کتابش هم نوشته چاپ کرده، دلیل اول، دلیل دوم، دلیل سوم، دلیل چهارم، شما مجتهدید، یه آقای مردی هم هست که اونم این کتابو نوشته 2 تا دلیل آورده، این 10 تا دلیل آورده، شما میبینی این خیلی ملاتره، خیلی باسوادتره، شما هم این کتاب اینو مطالعه میکنی، میگه این حرفش قویتره، بهتره، بالاخره شما قابل تشخیصید دیگه، تشخیص میدید، وقتی تشخیص دادید این ملاتره، میتونید به اون یکی مراجعه کنید؟ نمیتونید مراجعه کنید. بله حالا اجازه بدید، دلیل اولی که آوردن این آقایونی که میگن مرد باید مرجع تقلید باشه، دلیلشون اجماعه، میگن اجماع داریم که مرجع تقلید باید مرد باشه. خب مرحوم شهید ثانی آمده میفرماید بر این که یعن قضاء الفقیه الجامع للشرائط، که حالا در مورد قضاوت آمدن گفتن، بعد در مورد مرجعیت هم آمدن اونم ملحق کردن گفتن اون هم باید مرد باشه، ادعای اجماع شده، ولی ما هرچی گشتیم این اجماع ها رو پیدا نکردیم که اجماعیست، اصلا علما این مسئله رو ذکر نکردن، بحث نکردن، خیلی از علما این مسئله، اجماع اونجاییست که همه بحث کرده باشن و نظر داده باشن، ولی وقتی یه مسئله رو اصلا بحث نکردن دیگه در اونجا اجماع نمیشه، میتونید بگید خلافی نیست، عدم الخلافه، ولی اجماع نمیتونید بگید. چرا؟ چون اجماع در جایی است که بحث کرده باشن و تصریح کرده باشن که این مسئله اجماعیه، در حالی که این اصلا مورد بحث نبوده، حالا زن مجتهدی در کار نبوده که مردم بیان بحث بکنن. لذا مرحومه اردبیلی در مقدس اردبیلی در مجمع الفائده میفرماید اجماعی در کار نیست. میتونیم بگیم مشهور این است، نه امزالکه و المشهور. مشهور میتونیم بگیم و الا ما قابل بحث فلمنعو بالکلیت محل و بحث. این مرحوم اردبیلی آمده در مجمع الفائدت و البرهان عرض کنم خدمتون که فی شرح ارشاد الازهان جلد 12 صفحه 15 آمده این مطلب رو ایشون بیان کرده. و شما بزرگواران اگر به شما گفتند که این مسئله مسئله اجماعیه که مرجع تقلید باید مرد باشه، جوابش رو این بدید، بگید این اجماع اجماع محصل نیست، چون علما در این مسئله تصریح ندارن اولا، ثانیا اجماع منقوله اگر باشه، و مدرکیه، مدرکش همین ادله ایست که در آینده میگیم الرجال قوامون علی النساء، این یکی از ادله ایست که اومدن اقامه کردن که مرجع تقلید باید مرد باشه. حالا این ادله رو باید بحث بکنیم. پس بنابراین اجماع تعبدی در کار نیست که بگیم اجماع حجته، لذا یا مقتوع المدرکیه است یا محتمل المدرکیه. و اجماعی که مقتوع المدرکیه باشه یا محتمل المدرکیه باشه کاشف از قول معصوم نیست و حجیتی ندارد. پس بنابراین اولین استدلالی که این آقایون کردند مسئله چیه؟ مسئله اجماع. و ما اجماع رو در اینجا حجت نمیدونیم، چون اولا علما تصریحی ندارن، اجماع محصل نیست، اجماع منقوله، و اجماع منقول مدرکی هم هست که یا مقتوع المدرکی است یا محتمل المدرکی است. اما دلایلی که در این بحث اقامه شده، یکی از مهمترین دلایلی که در این بحث اقامه شده این آیه شریف است، سوره نساء آیه 34، الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. خب این آیه سوره نساء، الرجال قوامون علی النساء، شما بزرگواران حالا قوامون رو معناشو بحث میکنیم که قوامون یعنی چی؟ بما فضل الله بعضهم علی بعض، اینو چجوری معنا میکنید؟ بما فضل الله بعضهم علی بعض، بعضی ها آمدن گفتن بعضهم علی بعض یعنی رجال رو خداوند تفضیل داده بر نساء، به ما فضل الله بعضهم علی بعض، این یعنی رجال تفضیل داده شدن بر نساء، از رجال و قوامون علی النساء به ما فضل الله بعضهم علی بعض، یعنی رجال تفضیل داده شدن بر نساء. بعضی هم گفتن نه، بعضهم علی بعض یعنی بعضی از انسانها بر بعضی تفضیل دارن، اما اینکه کدوم تفضیل دارن این در اینجا مطرح نشده. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. سؤال، دو تا سوال از شما بزرگواران در تفسیر این آیه هست. سوال اول این است که الرجال قوامون علی النساء، این راجع به زن و شوهره یا راجع به کلیت مردها نسبت به زنهاست؟ کلن مردها قیمومیت زنانو دارن در کل جامعه، به زن و شوهر ارتباطی نداره. اصلا کلن مرد قیمومیت دارد نسبت به زن. الرجال قوامون علی النساء مطلقا. این یه نظره طرفدارانی داره مثل علامه طباطبایی و دسته ای از مفسرین آمدن گفتن بله طبیعت مرد مقدم بر زن و تفضیل داره، فضیلت دارد و قوامون هم معناش همینه، قیمومیت داره طبیعت مرد بر زن. نظر دوم این است که نه، زن و شوهر اگر شدند، زندگی تشکیل دادند، در تشکیل زندگی زن و شوهر، مرد قوام است، قیمومیت زن رو داره. زن باید با اجازه مرد از خانه خارج بشه، قیمومیتش با مرده. قرینش چیه؟ به ما انفقو. این به ما انفقو قرینه است که این در مورد زن و شوهره، نه در مورد اینکه طبیعت مرد بر زن مقدمه. نه، این زن و شوهر وقتی با هم ازدواج میکنن، یه نفر رئیس خانواده باید باشه، رئیس خانواده مرده، زن باید از در یه سری چیزها از زن تبعیت بکنه. این قرینش چیه؟ به ما انفقو. آیت الله سبحانی، آیت الله مکارم، آیت الله جوادی، همه این بزرگواران نظرشون اینه که نه، این دومی درسته، این به ما انفقو قرینه است بر این که فقط زن و شوهر رو میگه این آیه شریفه، نه اینکه کلیتا طبیعت مرد بر زن مقدمه. نه، زن و شوهر وقتی با هم ازدواج کردن، در بعد از ازدواج دیگه مرد قیمومیت دارد بر زن، چون انفاق به عهده اونه، مهریه به عهده اونه، مسکن به عهده اونه، باید نوکری این زن رو بکنه. یعنی وظایفی رو شارع مقدس، زن یک موجود لطیف عفیف نجیبیست که این مرد موظفه که جون بکنه، مسکنش آماده کنه، غذاشو آماده کنه، زندگیش آماده کنه. حق نداری بهش بگی غذا درست کن، حق نداری بهش بگی رختمو بشور، حق نداری بهش چیزی دستور بدی، فقط تو باید پول فراهم کنی این بنده خدا رو بهش برسی. آیت الله مکارم میفرماد مرد وظیفش سنگینه در مقابل زن، باید این زن رو مثل عرض کنم بر این که چه میگن، مثل جنس لطیف ازش پرستاری بکنه، باید همش بهش برسه، مسکنش مرتب باشه، طبق شأنش یه مسکن عالی براش درست بکن، طبق شأنش براش غذا درست کن. حق نداری دستور بهش بدی که غذا برا من درست کن، رخت بشور، چنین کن، چنان کن. این حرفا چیه؟ باید پرستاری کنی از این خانوم، این یه جنس لطیف عفیف نجیب در اختیار شما قرار گرفته، کاملا باید شیشدنگ حواست به این باشه، وظیفه این رو دارید. آیت الله مکارم، آیت الله سبحانی، آیت الله جوادی، خیلی از علما آیه رو اینطور معنا میکنن، میگن قوامون معناش این نیست، یعنی قدرت بدنی مرد بیشتره. بله، مرد قدرت بدنیش بیشتره، زن ضعیفه، مرد باید حافظ این زن باشه، باید مواظب این خانوم باشه که این خانوم بهش لطمه‌ای نخوره، کسی بهش اهانتی نکنه، جسارتی نکنه. این مرد باید همه چیه این زن رو فراهم بکنه و از این زن پرستاری بکنه. اینا وظایفه مرد نسبت به زن. زن هیچ وظیفه ای نداره، وظیفه زن فقط اینه که در اختیار مرد باشه از جهات مختلف، ولی در کل مرد وظایف سنگینی داره، مهریش رو باید بده، نفقش رو بده، مسکنش رو بده و کلی وظایف همش به عهده مرده، برای اینکه این خانم رو درست حفظ بکنه و نکنه بهش لطمه‌ای وارد بشه. خب این دو نظریه در اینجا وجود داره. نظریه علامه طباطبایی و بعضی از مفسرین که طبیعت مرد مقدم بر زنه، نظریه دوم این که اصلا این مسئله به طبیعت مرد بر نمی گرده، الرجال قوامون علی النساء به ما انفقو، این فقط در مورد ازدواجه که وقتی زن و شوهر شدن مرد رئیس خانه است و مرد در یه سری مسائل باید در اختیار زن، باید در اختیار مرد باشه و در مقابل مرد وظایف سنگینی داره که باید حفظ جانش بکنه، حفظ مالش بکنه، چون قدرت بدنی بیشتری داره محافظش باشه. مثل اینکه شما یه محافظ برای خودتون میارید که مواظب شما، عرض کنم که آقا بفرمایید تو ماشین بفرمایید بشینید، نمیدونم چی، اسلحه هم داره، محافظ شما هست و مواظب شما هست و خب این مواظب شماست، نه اینکه اون بر شما قوامه و قیمومیت داره. بله؟
یکی از مصادیقه اون عبدالقوام و قوامون همه جا شامله.
به ما انفقو، به ما انفقویی که در اینجا داره آیت الله جوادی، بله نه میگن به ما انفقو قرین است. چرا؟ وقتی اگر به ما انفقو نبود فرمایش شما درست بود، اما چون به ما انفقو هست این مسئله رو میبره تو ازدواج، مخصوصش میکنه به دایره چی؟ زن و شوهری. این آیه مخصوص زن و شوهره، نه مخصوص کل مردها و زنها. این فرمایش آیت الله جوادیه، فرمایش آیت الله سبحانیه، فرمایش آیت الله مکارمه در مقابل علامه طباطبایی که حرف شما رو میزنن. ایشون میفرمان نه، طبیعت مرد بر زن مقدمه و اینجور همون نظریهی که شما الان در ذهن مبارکتون هست بیان میفرمایند. خب حالا شما ببینید که چه نظری دارید. میخواییم حالا به نتیجه برسیم که در اینجا اونهایی که استدلال کردن، حالا معنای نکته دیگر، معنای قوامون چیه؟ الرجال و قوامون، حالا طبیعت مرد حالا علامه همینو میگه، اشکال نداره فرمایش شما، ولی در این حال علامه همین نظر شما رو میده، میگه این به ما انفقو تخصیص نمیزنه، اون کلیتش به کلیت خودش باقیه. آیت الله جوادی، آیت الله مکارم، آیت الله سبحانی و خیلی از مفسرین آمدن میگن نه، این فقط در دایره ازدواجه. ازدواج و عرض کنم بر این که وقتی شد در اونجا مرد قیمومیت داره برای زن، ولی وظیفش سنگینه، باید مسکنشو آماده کنه، غذاشو آماده کنه، نهارشو بده، شامشو بده، ازش پذیرایی بکنه، همه کارا رو مرد باید برای زن انجام بده، وظیفه مرده. این وظایف سنگینی است که به عهده مرده، زن نه هیچ وظیفه سنگینی نداره جز همون وظایف شرعی که براش تعیین شده. بله حالا اینم یه نظر دیگه. حالا شما بزرگواران این دو نظریه رو شنیدید، علامه طباطبایی که حالا آدرس میدیم به شما و آیت الله مکارم و آیت الله سبحانی و آیت الله جوادی که همه حرفای علامه رو هم دیدن و بعد از فرمایش علامه اومدن نظریهشون رو عوض کردن و میفرمایند بر این که نه، این نظر درستی. حالا نکته دوم این که اولا بیدیم قوامون یعنی چی؟ از شما سوال میکنن الرجال و قوامون علی النساء، قوامون معناش چیه؟ در معنای قوامون اختلافه. مجمع البیان در مجمع البیان، تفسیر مجمع البیان آمدن گفتن قوامون معناش این است که یعنی تسلط، تسلط معناش تسلط، یعنی مردها مسلط بر زنها هستند. خب این اگر باشه معناش سرپرستی است، مردها سرپرست زنها هستند. این نظر مجمع البیانه. شیخ طبرسی در مجمع البیان این رو بیان کرده که ما مجمع البیان جلد 3 صفحه 68، زمخشری در کشاف اونم همینو میگه، میگه قوامون علی النساء یقومون علیهم آمرین ناهین کما یقوم الولاد علی الرعایا، مثل ولی میمونه که رعیت خودش رو باید حفظ کنه، رجال بر نساء یه همچین ولایتی دارن. اینم کشاف زمخشری، آدرسش کشاف جلد 1 صفحه 505. خب اینم فرمایش ایشون. مرحوم شیخ طوسی در البیان، در بله در مبسوط جلد 6 صفحه 2، عرض کنم بر این که ایشون آمدن میفرمایند، مرحوم شیخ طوسی میفرمایند چون وجوب نفقه بر مرد واجبه در این آیه آمده، این فقط سرپرستی مرد بر زن، بر شوهر بر زن مقصود است و مقصود این است چون نفقه رو مرد میده، مهریه رو مرد میده، مسکن رو مرد میده، در مجموع در خانه ریاست با مرده، اون رئیس این معاونه، زن معاونه ولی رئیس مرده، دستور دهنده مرده و زن معاون میشه. این در مورد زن و شوهره و این اختصاص به اون داره. ایشون آدرس هم دادیم، مبسوط شیخ طوسی جلد 6 صفحه 2، الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم دلیلان، هنا دلیلان، احدهما قوله تعالی قوامون و القوام علی الغیر هو المتکفل به امرهی من نفقت و کسوت و غیر ذلک. قوام معناش اینه که این وظیفه داره که مسکنش رو آماده کنه، غذاش رو آماده کنه، نفقش رو بده، همش باید حمالی کنه. خلاصه مرد همش باید زحمت بکشه، جون بکنه برای اینکه این خانم رو قشنگ اداره کنه همه چیشو. و ثانی قوله بما انفقوا من اموالهم، یعنی علیهن من اموالهم. مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوطش، خب مرحوم شیخ طوسی خیلی مهمه، ایشون نظرش اینه، میگه مربوط به زن و شوهره و مربوط به وظایفی است که به عهده مرده. این مرد چون قدرت بدنی بیشتری داره باید بره بیرون حمالی کنه، زحمت بکشه، جون بکنه برای این خانوم، همه چی رو فراهم کنه که راحت زندگی بکنه و هیچ قصه‌ای نداشته باشه، خوش و خرم زندگی میکنه، مرد جون بکنه و این وظایف رو داشته باشه. این شیخ طوسی. مرد بعد در اینجا مرحوم آملی هم عرض کنم بر این که در اینجا آمدن میفرماید بر این که بله بله آدرسم تفسیر آملی جلد 2 صفحه 397 و 396، ایشون میفرماید اختلاف طبیعی بین زن و مرد که چون ساختمان مرد به واسطه آمادگی برای انجام سختی‌های زندگی برتری دارد، چون مرد قوی است برتری داره از نظر قدرت بدنی، بله برای انجام سختی های زندگی برتری دارد بر اسکلت زن که بسیار ضعیف هست، لطیف هست، لذا کارهای سنگین زندگانی را به عهده مرد گذاشتند. به همین جهت موظف است از آنچه فراهم می کند با زن شریک شود و از سرمایه خود به او بدهد. و معنای قوامون علی النساء در این جمله هیچ حق برتری و تفوق و امتیازی برای مرد تصدیق نشده است. آیت الله مکارم همین رو می‌فرمایند، آیت الله جوادی هم همین رو می‌فرمایند، مرحوم اردکانی هم، حالا آدرس میدیم براتون، ایشون هم همین رو می‌فرمایند. مرحوم اردکانی در تفسیرشون که حالا رسالتون فی الاجتهاد و تقلید صفحه 74 ایشون می‌فرماید و فیه انه یحتمل ان یکون المراد بالقیمومیه مثل تعدیب و القیام به تنظیم امورهم فی معاشهم من النفقه و الکسبه و السکنا. خب این مطلبی است که ایشون بیان کردن. حالا پس بنابراین ما بحثمون فعلا اینه، انشاءالله در جلسه بعد مؤیدات رو ذکر کنیم که آیا شما برداشتتون در تفسیر چیه؟ آیا اینه که مطلق طبیعت مرد مقدمه بر زنه یا نه در ازدواج وظایف سنگین به عهده مرده؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.